بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره مائده به آیه 27 رسیده است. پیرامون داستان دو فرزند آدم. و می‌دانید که در زبان عربی کلمات مذکر بر مؤنث غلبه دارد. یعنی اگر یک جایی گفت که پسر یعنی ابن را به کار برد و مقصودش اولاد یا فرزند بود، مثل خود کلمه ولد، اینها رو باید به مذکر و مؤنث هر دو معنا کرد. بنابراین وقتی میگوید که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَی آدَم، بر آنها تلاوت کن، نبأ یعنی خبر، خبر دو فرزند آدم را. پس اینجا ابن رو باید فرزند گفت، چون این خصوصیات هم در زنان است و هم در مردان. و چون که مکرر می شود در طول تاریخ حیات بشر، از این جهت می گوید نبأ یعنی خبر. و خبر متضمن صدق و کذب است، یعنی می شود آن را تأیید کرد و می شود آن را تکذیب کرد، یعنی جابجایی صورت می گیرد. به این معنا که می شود یک کسی به جهت دارا بودن خصلت هایی جزء گروه قاینی ها یا قابلی ها باشد، ولی در اثر تربیت، ریاضت و مداومت بر عبادت و توبه از اونجا بیاد به گروه حابیلیان. و اما کلن برای اینکه مخصوصا شماها در طول این سالها از من یا مرحوم پدر مسائلی رو شنیدید که به نظرتون رسیده است که گویا منحصر به فرد و نبوده است، من مجبورم که از یک کتابهایی یک مسائلی رو برای شما بخوانم. و بعضی ها معتقدند که این خواندن یک مقداری خسته کننده است و باید که کوتاه‌تر بشه و بیشتر خودت حرف بزنی. من حرف ها رو زدم، پیش از این گفتم، حالا در اثبات اون ادعاات باید که مطالبی رو به سمع شما برسانم. بنابراین اولین بخش رو در این که اصلا این قصص قرآن چی هستن و چرا آمدن، باز از یکی از نامه های عین القضات چند خط کوتاه براتون بخوانم. ای عزیز، این قصص قرآن خود همه بود به ظاهر، اما در طی آن بسی چیزها بلعجب تعبیه کردند. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات لسائلین، مشتی احمقان غافل پندارند که قصه ذوالقرنین به ظاهر نبود، ظواهر را دفع کنند و هو اندی کفر به ما انزل الله. اگر کسی بگوید که این قصه اصلا اتفاق نیفتاده، در نظر من کفره، باید ظاهر قرآن رو بپذیری. ذوالقرنینی بوده، یک اتفاقی در تاریخ افتاده، ولی قرآن با اون قسمت ظاهرش کاری نداره، خواهد بره توی باطن. هر که ظاهر را دهد احمقی به کمال بود، یعنی رها کنه، و هر که ور ظاهر قناعت کند جامد است و وامانده در حضیض بشریت.
و او را از حقیقت شرایع انبیا صلی الله علیهم و سلم هیچ خبری نیست. اگر تفسیر هم اینقدر ظاهر است، پس علی بوطالب چرا گفت از تفسیر فاتحة الکتاب اگر خواستمی 70 شتر پربار کردمی؟ لو شئت لاوقرت من تفسیر فاتحة الکتاب 70 بعیرا. لا بل. از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست. ابن عباس میگوید که یک شب و علی بو طالب بودم تا روز. چش موندم؟ شرح بای بسم الله میکرد. خیلی ها شروع کردن این کارا ولی توش موندم. فرعیت نفسی اندهو کالفوارت فی جنب المتعنجر. خودم را در کنار علی ابن ابی طالب مثل یک فواره در میان دریایی بس بزرگ یافتم. قرآن که نقاب عزت از روی خود بردارد و خود را وا محرمی نماید، نه اندک کاری بود. تو شمار از خود مکن که بزرگ غلطی بود. خودتو به حساب نیار که کسی هستی. بزرگ غلطی بود. وقتی ابن عباس خودشو در کنار علی اونطور ببینه، ببینید همه ادعاها و همه مدعیان باید به قول مشهور برن و ماستهاشون رو کیسه کنن. این از این بخش. همه به اینجا رسیدن که به اساس قرآن مطالبی درش هست. و اما این که ابن عربی میگوید که قلب وجود آدمی است، انسان به ما هو انسان، و بعد دو فرزند دارد، یکی عقل یکی وهم. شاید اینها برای شما خیلی جدید باشه، ولی برای اینکه ببینید که کتاب نمیخونید، من صفحه 130 این آدم جلد 2 رو براتون میارم و بعد یک کمی همچنین نمیخواد خیلی قرمز بشید و یک کمی شرمنده بشید. خب مبحث هفتم، بیان رازی در قوای انسان. بعد صفحه بعد مبحث هشتم، عقل فرمانده نیروهاست. یک روایت آوردن از ابی جعفر باقر علیه السلام که فرمود لما خلق الله تعالی العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک ولا اکملتک الا فی من احبه اما انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اعاقب و ایاک اصیب. همین که خدای تعالی عقل را بیافرید، او را به استنطاق کشید. استنطاق از نطق آمید به باب استفعال، یعنی ازش خواست که حرف بزنه، بازجوییش کرد. بعد به او گفت که روی به من آور، روی آور. گفت پشت بر من کن، پشت کرد. سوگند خورد، گفت خدا به عزت و جلال خودم خلقی را پیش از این نیافریدم که نزد من دوست داشتنی تر از تو باشد، از عقل، و تو را کامل کردم در ردیف کسانی که میخواهم آنها را دوست داشته باشم. پس بدان که من فقط به تو دستور میدهم و فقط تو را نهی میکنم و فقط تو را عقوبت میکنم و فقط تو را ثواب و پاداش میدهم. همه مخاطب عقل. این یه فرزند آدمه. حالا اگر رفت و منحرف شد میره جزء اون دسته از فرزندان آدم. حالا بعد از ترجمه میگویند پس اگر اینا رو من نباید بخونم ولی چون میدونم نمیخونید و همتونم کتابو دارید مجبورم چند خطش رو براتون بخونم. پس اگر به راهنمایی عقل و علم هر موجودی را برای آنچه آفریده شده به کار وادارند جز نفع و صلاح از آن حاصل نمیگردد، زیرا همه موجودات به طبع خیر و منشأ خیرند، ولی اگر هر موجودی را بدون پیروی از عقل و علم به کار گیرند منشأ شرور و مفاسد و اتلاف حرص و اهلاک نسل خواهد شد. ببینید قشنگ دو دسته رو تعریف میکنن، هابیل قاین، اونا یه دستن اینا یه دست. حالا اینا این که من میخونم و بهتون توجه داده میشه، اون وقت میرید کتاب رو یه طور دیگه میخونید. یعنی کتاب نمیذارید جلتون مثل انشانم املا مثل روزنامه بخونید برید تا آخر، بعدم بگید مثلا من دو هفته یه هفته در روز فلان کتاب رو تمام کردم. اینها کتاب های مرجعه، اینها 1400 سال رنج حکمای اسلامه در این که یک امتی صاحب عقل درست بکنن، صاحب خرد، خردمند، خردور، دانشمند و دانشور که هنوز بهش نرسیدیم. هدف اینا نمیخوان قصه بگن و ما متوجه نشدیم که چه کار بزرگی صورت گرفته. شما فقط همین کلمات رو ببینید چطوری چینش کلمات بسیار مهمه، چه چقدر باید فکر کرد که کدام کلمه در جمله کجا که قرار بگیره اثر داره و درسته. بنابراین نیروها و فرشتگان داخل و خارج آدمی، خوب دقت بکنید، فرشتگان کجان، ملائکه کجان، داخل و خارج آدمی که قسمت اهم و اعظم موجوداتند. فرشتگان قسمت اهم و اعظم موجوداتند. چرا این کلمات دقت نکردی؟ خوند رفتی؟ نه، آدم سازه، نه ایجاد تحول میکنه. تک تک این کلمات یعنی برخورد انسان به ماهو و انسان با اعظم و اهم موجودات عالم که فرشتگانن چطوریه؟ اگر در طریق هدایت عقل متصل و عقل منفصل، یعنی این عقلی که داخل عقل منفصل هم رسوله که آمده هدایت میکنه، باید این دوتا هدایت با هم باشه، عقل بپذیره که حاکم بر قواست و هدایت عقل منفصل که بیرونه اون رو هم پذیرا باشه قبول بکنه. اگر در طریق هدایت عقل متصل و عقل منفصل به راه افتند فرشتگان، مستر خیراتند، میاد توی هابیل، میاد تو این دسته، و هرگاه در طریق شیطان توی پرانتز واهمه، قوه جزئی بین که ضد عقله، یعنی دائم در صدد است که عقل را منکوب بکنه و در یک جنگ او را شکست بده، و قاین این کارو میکنه، برادر خودش که عقل هست میکشدش، قوه واهمه قوه عاقله رو میکشه. دور نریدا، هممون همینطوری ما، یعنی ممکنه در یک جاهایی تابع عقل بشیم ولی همه ما استثنا نمیکنم، یعنی حتی خودم رو دیگری رو هیچ کس رو استثنا نمیکنه، همه ما تابع قوه واهمه یعنی قاین هستیم، قاین حکم فرماست، هر کار دلش میخواد میکنه. اول شکار میکنه، اول هابیل رو میکشه، خاکش میکنه، لهش میکنه، بعدم ببینید چه قصه عظیمی داره، میگه چقدر من نادان بودم که بلد نبودم عقل چطوری خاکش کنم. این قصهش کجاست؟ حالا یاد گرفتم از کلاغ، از توده های بی سواد، از مقلدین، از بی عقل ها و بی خرد ها یاد گرفتم که چطور خرد را مدفوع میکنم. قصه میخورد، برد نبودم. همه ما اینطوری ما؟ اه اه اه. نگاه کن ببین این پریروز 2 میلیون بیشتر نداشت، الان 100 میلیون هم پول داره، چه خونه خریده، اتومبیلش ببین چه کار کرده. این 2 میلیونش ها گذاشت توی بانک، بعد یه اتومبیل برنده شد، اتومبیلش 50 میلیون بود، اونو فروخت، بعد رو توی حسابی گذاشت، بعد اینقدر ربح و سود گرفت، ربا گرفت، اینقدر برند. آه باریکلا ما هم رفتیم. ببین قصه میخوره که چرا راه غلط را بلد نبود و نمیدانست که چگونه باید به این ثروت برسه. حالا یاد گرفت، عقل رو خاکش کرد و راه افتاد. چرا این کتاب رو دقیق نخوندی؟ جلد 2 آدم ها. و هرگاه در طریق شیطان یا واهمه قرار گیرند باعث فساد می شوند. وقتی انسان قدم در این جهان نهاد و سر و کارش با نیروهای متضاد افتاد، فقط تک تک کلمات دقت بکنید، هر عملی را که بخواهد به مدد هر نیروی انجام می دهد، قوا در اختیارش، موظف است نخست آن را منطبق با حکم عقل گردانه. حالا این نیرو میخواد به کار بگیره، این نیرو باید تابع عقل بشه. آتش میخواد باش غذا بپزه، باید عقلشو به کار بندازه که این آتش چطور که زیر قابلمه هدایت بشود به جای دیگری خسارت نمیزنه. تا جالب منافع و دافع مزار و مفاسد گردد، آنگاه تضاد طبیعی موجود بین نیروها که مثل آب و آتش است به اتحاد و توافق مبدل می شود و نتایج و منافع و فوائدی که مقصود از خلقت آنهاست پدیدار می گردد. یه نفره همین چند روزی از طریق اینترنت یه ایمیل برای من فرستاده بود، یه تشکر کوتاه کرده بود که خیلی جالبه که مثلا از یه روحانی اینقدر فارسی رو پاسداری کرده. شما در روحانی نگارش اینطوری فارسی نداری؟ مثلا و نتایج و منافع و فوائدی که مقصود از خلقت آنهاست پدیدار می‌گردد. این معنا را شرع مقدس تقوا خوانده است. ببینید تقوا کجا معنی میشه؟ وقتی میگی تقوا یعنی چه؟ پرهیز یعنی چه؟ اگه بخونید دقیق، میگی تقوا کجا معنی شده؟ به کارگیری صحیح همه نیروها تحت سیطره عقل تقواست. وقتی تقوا تحقق یافت، تضاد و دشمنی طبیعی بین قوا به تعاون و همکاری مبدل می شود. خب حالا اینو خوندم که شما برید و بقیهش رو بخونید. از اینجا میرم صفحه 168 همین کتاب. مبحث سوم، غلبه شیطان واهمه بر عقل. یعنی اینجاست که قاین هابیل رو میکشه. نعمان ابن بشیر از سید رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود ان للشیطان مصالی و فخوخا و ان مصالیه و فخوخه البتر بنعم الله تعالی و الفخر بعطاء الله و الکبر علی عباد الله و اتباع الهوى فی غیر ذات الله. مصالی جمع مسلاست، به ساد می نویسن، مثل مسلا می نویسن، ولی مسلا می خونن مفعله، یعنی اسم مکان یا زمان. اینجا اسم مکانه، یعنی که دام. و فخوخ هم جمع فخه، یعنی تله. می گوید که برای شیطان دامها و تله هاییست. دامها و تله های او چیه؟ البتر به نعم الله، یعنی استکبار ورزیدن و خود را بزرگتر دیدن از نعمتهای خدا و همینطور فخر فروختن در برابر عطاء الهی. خدا بهش داده، میگه من بودم، منم. این فخر به عطاء خداست. و کبر بر بندگان خدا. ببینید تمام این خصوصیات توی قاینه، قاین رو داره تعریف میکنه. واهمه، یه برادر قوه واهمه است، یه برادر قوه عاقله است. واهمه میخواد بر عاقله غالب بشه، یعنی هر جای قرآن میگوید شیطان قوه واهمه است، هر جای میگوید ابلیس قوه واهمه است که با صفت تکبر و استکبار بروز پیدا میکنه. و پیروی از هوای نفس در غیر ذات خدا. حالا اون ترجمه بود بیان. عبارت اخیر حدیث نبوی جمله معاصی را شامل می شود. یعنی چی؟ و اتباع الهوا فی غیر ذات الله. زیرا هر یک از آنها پیروی از شیطان واهمه و نفس اماره است. قوه واهمه که باید با قوه عاقله همکاری و همراهی کند و از جنود عقل باشد، شیطان شده و سعی در فریفتن عقل دارد تا آن را تابع خود سازد. درد صعب العلاج این است که سرکنگبین صفرا بیفزاید و آب حیات زهر کشنده گردد. آتش از گرمی فتد، مهر از فروغ، فلسفه باطل شود، منطق دروغ. پهلوانی را بیندازد خسی، پشه‌ای غالب شود بر کرکسی. انسان اگر تابع وهم شود، در ظاهر انسان است، ولی در باطن پستر از درنده خوترین حیوانات. تا به اونجا نرسه نمیتونه برادرشو بکشه. خیلی مهمه برادر کشه. به ظاهر از علم و فرهنگ دم میزند. نه آگاهی بخشا. تا اینا رو نفهمیم جامعه ما رها نمیشه از این قید و بندهایی که بر گردنها و دستها و پاها بستند. آزاد نمیشه. به ظاهر از علم و فرهنگ دم میزند، ولی غرضش نشر دانش نیست، بلکه هدفش جلوگیری از توسعه علم و معرفت اشیا و اشخاص و مصالح و مفاسد است. نگاه کن، حالا که میبینید اگه یه روزی کتاب مشکل بود، حالا به عینه دارید میبینید اتفاق رو. به نام حمایت از آزادی و اندیشه، این دو عنصر اساسی حیات را از کار می اندازد. برید کتاب های همه روحانیون رو جمع کنید، این اصلا از آزادی، از اندیشه، از تفکر، از تعقل حرف می زنن، همش رو جمع کنید. اینجا یه پیچ تاریخی مهمی شما توش واقع شدید و حتما باید متوجه باشید و حتما خیلی خیلی خدا شما را دوست داشته که با چنین نعمتی شما را مواجه کرده است. بی هیچ هزینه واقعا. و این از آثار تکبر و خودبینی و خودپسندی است که هر گونه نیست را هست و هست را نیست جلوه می‌دهد. کار قایم همینه. خب اشعارشو بعد برید بخونید، اشعار خیلی زیباست، از مثنوی، آدرس هم داره. بر حسب واقع چنین است که اکثر مردم گیتی به نداء وجدان و عقل خیش پاسخ منفی میدن. عقل و اندیشه خود را منحرف ساخته، احساسات و تفکرات عالیه را دچار اختلال میسازند و از تعلیمات خود و رسول، خود عقل داخل و رسول خارج، سرپیچی می کنند. بزرگترین و برجسته ترین وظیفه انسان این است که خود را عضوی از اعضای جامعه بداند و هر چه را برای خود دوست دارد برای همه افراد بخواهد و هر چه را بر دیگری میپسندد بر خود نیز بپسندد، خیشتن را از دیگران جدا و ممتاز نداند وگرنه در زمره مستکبران است. حالا اینا فقط برای این که ببینید این مطالب گفته شده. صفحه 170. خود را بزرگ و برتر دانستن با تخلف از اصول و قوانین متلازم و غیر قابل تفکیک است. این اگه که خودشو بزرگتر دانست مستکبر شد حتما از قانون تخلف میکنه. اگر انسان از این صفت شوم و پلید که موجب طغیان و سرکشی و کفر است، ببینید قاین داره تعریف میشه، پاک و منزه باشد، هیچ عامل دیگری نمیتواند بشر را از سیر تکاملی و ارتقاء به مدارج سعادت جسمی و روحی باز دارد و وی را به ایجاد اختلاف، خوب دقت بکنید ببینید قاین چه کار داره میکنه، به ایجاد اختلاف و نزاع و قتال و جدال و افساد و ویرانی و نقض عدل و آزادی وادارد. نمیتونه و این کتابه واهمه بشه، یعنی اون برادر بیاد رو این بکشه و دامنه آن را گسترش دهد. تمام سیئات و انواع قانون شکنی ها و خودمحوری ها و استبداد ها از خوی برتری جویی و استکبار ناشی می شود. قاین همه گناهان و پلیدی های اخلاقی و رفتاری انسان ریشه در استکبار دارد، بخل و حسد، کینه و حقد، حرص و طمع، حب جاه و مال، رباخاری، احتکار، حکم ناحق، شهادت دروغ، مال مردم را به باطل خوردن، عجب و نخوت، کذب و تهمت، افترا و غیبت، استهزاء، منافیات عفت، تعصب، لجاج، امتناع از قبول حق، مبارزه و مخاصمه با حق و عدالت. تمام داره قاین مجسم میشه، همه این خصوصیات رو داره و الا نمیتونه قتل مرتکب بشه، قتل آخرین درجه است. تقلید از ظلمه و دشمنان بشر، تسلیم و رکون به ظالم، اعانت بر ظلم، ارتکاب ملاهی، شرب خمر و قمار، اسراف و تبذیر، فتنه انگیزی و خیانت، منت نهادن بر مردم، ریا و درویی و بالجمله اهلاک حرص و نسل و بیش از حق خود خواستن، سرچشمه همه اینها استکبار است. بدین سبب خداوند عزیز در کتاب مجیدش همه را در یک کلمه جمع کرده و فرموده ابا و استکبر و کان من الکافرین. و تا این صفت که از جنود قوه واهمه است در آدمی سرکوب نشود، به حیات راستین و شایسته دست نخواهد یافت، زیرا کبر و حق دو ضدند. کبر قاین است، حق حابیل، که هرگز با هم جمع نمی شوند، مانند عدم و وجود و ظلمت و نور. باز برید و مطالعه کن. در صفحه 208، من 203 رو اول بیاریم عنوان فصل رو بخونم. من فقط برای اینکه بدونید تو این کتابا چی هستا، فقط اگه دلتون خواست یه وقتی بیکار شدید یه نگاهش بکنید. مبحث اول، زوجیت مخلوقات. چرا باید واهمه در کنار عاقل باشد؟ چرا باید قاین برادر حابیل باشه؟ نه زوجیت. این رو میخونید؟ بعد میاید تا صفحه 208. از آنجایی که انسان از ابتدا با محسوسات مأنوس است، یعنی اول قوه واهمه درگیر با مسائله، شیاطین از داخل و خارج او را وسوسه میکنن. نه همین قوایی که در اختیار قوه واهمه قرار میگیرن جنود اون میشن، با اونایی که بیرونن و قبلا قاین شدن اونا همدیگر پیدا میکنن. مثلا میبیند کسی یا کسانی که خیانت کردن، دروغ گفتن، رشوه گرفتن، از راه ظلم و تعدی و فریبر یا مال یا مقامی به دست آوردن، ظاهرا وضع معیشتشون از درستکاران بهتر است. نه تو این خط این چه کار کرده؟ این داداشش رو کشته، عقل رو مدفون کرده. شیطان درونی که هوای نفس یا قوه واهمه است، او را نیز وسوسه می کند که تو هم دروغ بگو و از در ستم و خیانت وارد شو، به تملق و مدیح سرای صاحبان قدرت و مصادر امور بپرداز، تا مال بی رنج و جوه بی زحمت به دست آوری. برو هر چه میخواهی مدارک تحصیلی جعلی درست بکن و ارائه بده که حقوقت بره بالا. اونم کرده، اونم کرده، تو هم بکن. بعد اون وقت نتیجهش این میشه که نه، ما که یه مدرک و دو مدرک و اینا، الان جمعیت زیادی مدرک میخوان. یه دانشگاه به اسم دانشگاه هاوایی درست میکنی و شروع میکنی مدرک صادر کردن. اون وقت که این بوی تعفن این برادر کشته همه جا رو گرفت، بس چطور خاکش کنیم؟ اما ببینید وقاحت قوه واهمه تا کجا میره. شیاطین خارج نیز که همان ستمگرانند و خائنان و فریبکاران و فاسدان، او را به سوی خود میخوانند. اگر بگوید تربیت و شریعت من مرا از این روش پلید باز داشته، شیطان میگوید مگر نمیبینی آن کسان را که با نیرنگ های گوناگون و کذب و خیانت به چه مقامی رسیدند و چه گنجی اندوختند؟ اینان که در برابر چشمان تو هستند، یکی از راه فساد و منع حقوق خلق کاخ زیبایش سر به فلک کشیده و ذخایرش از شمار گذشته و آیندهش را تأمین کرده به نحوی که دیگر نیازی ندارد، و دیگری از راه ریا و تدلیس و تلبیس مورد تعظیم و تکریم مردم قرار گرفته است و هر چه بخواهد در اختیار دارد. پس خداوند هم که تو را از خوردن این میوه و بهره گرفتن از این روش باز داشته، نخواسته از تو فرشته و متا و سرور مردم گردی و در مال و مقام و لذت ها و خوشی ها جاوید باشی. وقتی انسان به یکی از این زشتی ها دست یازید و از درخت نه میوه مسمومش را چشید، زشتی باطنش که مخفی و بالقوه بود ظاهر شده، بالفعل میگردد و حالون که به هنگام ضعف و عدم قدرت هرگز تصور نمی کند که در وقت امکان و توان مرتکب این همه سیئات شود، تا جایی که بتواند برادر خود حابیل را به قتل برساند. باورش نمی شود که ما بودیم می تونستیم اینقدر کار بکنیم. آدم هم می کشیم، هیچ اتفاقی نمی افته، آدم می کشیم دست دسته، و به کمک قراب ها و کلاغ ها دفنشون می کنه. اتفاق نمی. خب برید بقیهش رو بخونه. اما جالبتر این است که شما به کتاب آدم 3 صفحه 122 مراجعه بکنید، بعد یه عنوانی رو پیدا میکنید که براتون حتما شگفت انگیزه. ما چرا اینو ندیده بودیم؟ اینا رو میدونم ندیدین که بهتون میگم. ما مبحث پنجم، قاین و حابیل، تقابل دو نفس، عنوانشه. بخونید. با همین آیه شروع میشه که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. با همین آیه شروع میشه بحث. پس این بحث در این کتاب هم آمده و بسیار شیوا، گویا و قشنگ. حالا بیاییم در قرآن و ببینیم اصلا چرا بشر اینطوری آفریده شده، این خصوصیات رو چرا داره، و اگر نمی داشت راحت‌تر نبود. این بحث ها تو همین کتاب ها شده، مرحوم پدر توضیح دادن مفصل که اصلا چرا ساختار وجودی انسان اینطوریست. تقابل دو نفسه. سوره مریم آیات 71 و 72. و این منکم الا واردها. این آیه در کتاب چند گفتار توضیح داده شده. بله 194. بیان آیه این منکم الا واردها. اونجا میتونید بخونید. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. برای آتش میگه، برای جهنم میگه. میگه هیچ یک از شما نیست که در این آتش وارد نشود. و این قضاء حتمی بوده است بر پروردگار تو که بر نظام عالم مستولی ساخته است. مفسران همشون، ما وقتی مفسران میگیم حکما رو تفکیک میکنیم. مفسران گفتن که خیلی خوب، حالا پیغمبر چه بلایی سرش میاد؟ این که یک دفعه میگوید این منکم الا واردها، همتون جز این نیست که از این آتش عبور میکنی. بعد به این نتیجه رسیدن که پیامبرم میره تو آتش، ولی آیه ای که برای ابراهیم گفته شد اینجا برای پیامبر اسلام هم گفته میشود که یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. پس هم ابراهیم، هم سایر انبیا، هم پیامبر اسلام وقتی به این آتش میرسن که عبور کنن، این جهنم سرد میشه. و اتفاقی روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه است که مثنوی اون رو شعر کرده و من در یکی از این جلسات این شعر رو خوندمش، که روایت این است که جز یا مؤمن ان نورکه اطفا ناری. جهنم به مؤمن میگه که زود رد شو، جز فعل امر را جاز یجوزو عبور کردن، فعل امرش میشه جز، عبور کن سریع، بدو از اینجا رد شو ای مؤمن، برای اینکه نور تو آتش من رو خاموش میکنه. جز یا مؤمن ان نورکه اطفا ناری، آتش من خاموش بود، رد شد. خب پس مؤمن یه همچه حالتی داره، به این آتش که برسه اگه وایسه این آتش خاموش میشه. پس همه در این آتشن، یعنی همه وارد دنیا میشوند. پیامبران هم همه به این دنیا آمده اند و پیامبران هم باید از این دنیا عبور بکنند. پس وقتی میگوید هیچ یک از شما نیست مگر این که بر این آتش وارد می شود، یعنی بر این آتشی که در این دنیا افروخته شده است، از پلیدی ها، زشتی ها، ناروایی ها، پستی ها، حق کشی ها، آدم کشی ها، جنگ ها. پیامبران هم با اینها مواجه هستند، پس توش. و این حتم مقضی است در سنت، باید باشه. و همین میره در وجود انسان، در بدن انسان، در ساختار روحی و جسمی انسان، میشه قوه واهمه، میشه قوه عاقله. پس باید باشه، یعنی هر عقلی با قوه واهمه تقابل داره. که این تقابل از بین میره وقتی که قوه واهمه تسلیم عقل بشه، عقل حاکم بشه، خرد حاکم بشه، علم و دانش حاکم بشه. بعد این تقابل از بین میره، این قوه واهمه دیگه تسلیمه، میخواد بره مثلا یک مجلس ختم شرکت بکنه. قوه واهمه میگه ببین تو یه آدم خیلی بزرگی هستی، مقام داری، منزلت داری، پول داری. بعد وارد این مجلس بشی همه نگاهشون به دست توه، قوه با همه میگن. یه وقت نره از این دارالایتام از این پلاستیکی ها بخری، برو یه تاج گل بگیر، گل طبیعی خیلی خوبه. بعد هم با این ماژیک الکی ها اسمت توش ننویسی، بده خطاط خیلی قشنگ بنویسی خوشخط. بعد هم ببین خطاط اون تابلوی وسط رو چقدر در میاره، قطر دایره گل تو همون قد بگیر. عقل میگه چه؟ هم که بیا اینجا برو مثلا محله فقیر نشین اونجا نگاه کن، ببین آدم هایی که از گرسنگی، از بیدارویی، از بیمسکنی اینا دارن دست و پا میزنن، جون میکنن، اونا اجازه میدن تو این گلو ببری اونجا بگذاری که پیر بشه از بین بره؟ دعواشون میشه، عقل با واهمه دعواشون میشه سر این داخل ها درون انسان. بکنم نکنم، بکنم نکنم، چه این تقابل برداشته میشه وقتی که واهمه تسلیم عقل بشه؟ میگه نه، اصلا اگر قراره من برم اونجا و یه همچه طلبی از من داشته باشن که چرا این گل نیورد، من اصلا اونجا نمیرم، پولا رو الان ور میدارم میرم اونجا میدم به فقرا. خب میشه عقل. میبینی چقدر این عقل محکومه، بدبخته، بیچاره است، همه بهش میخنده. یعنی چی؟ یعنی همه آمادن که این برادر رو بکشن. بابا لهش کن، خاکش کن، همه کلاغ هم میان کمکت میکنن، یادت میدن. بله، این تقابل. پس همه میان اینجا، همه توی این دنیا هستن، همه با این تقابلات مواجهن، همه در این آتش هستن، همه باید از این آتش عبور بکنن، پیامبر هم باید عبور بکنه. ثم ننجی الذین اتقوا، ما از این آتش کسانی رو نجات میدیم که پرهیز پیشه کرده باشن، پرهیز به اون معنایی که الان خوندیم، یعنی تجلی صفات حق تعالی، صفات جمال ربوبی در وجود خلیفت اللهی میشه تقوا. و نظر الظالمین فیها جسیا، و ستمگران رو رها میکنی، رهاشون میکنی که در این آتش ماندگار و زمینگیر بمانند. جسیا یعنی کسی که به زمین چسبیده و نمیتونه کنده بشه. تساقل به روی زمین هم قرآن آورده، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض، شما چتونه که وقتی بهتون بگن پاشی کوچ کنید در راه خدا بیشتر به زمین میچسبی؟ این جسیا رهاشون میکنه، بچسب هر چی دلت میخواد بچسب. خب پس این ببینید توی این آیه دو گروه هابیلی و قاینی یا قابیلی رو بیان میکنه. قاین برادرش رو میکشه ولی خدا رهاش میکنه، ماندگار میشه در اون آتش، و اون درسته که بر حسب ظاهر کشته شده، جسمش کشته شده، نجات پیدا کرده، چون میگوید که و ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من هرگز دست به سوی تو دراز نمی کنم که تو را بکشم، چون اصلا صفتش نیست. یعنی عقل به هیچ وجه خواهان نابود کردن قوه واهمه نیست، به کارش میاد، ابزار دستشه، باید باش تأمین معاش بکنه، باش کار بکنه، جزئیات رو باش درک بکنه، یعنی تو باش. پس در اینجا میبینید که خداوند چرا در نظام عالم با کشتن هر موجودی مخالفه، حتی اگر این موجود دستشو دراز کرده باشه که برادرشو بکشه. عقل نماینده خداست، طبق همون حدیثی که الان خوندم ترجمه کردن، من تو رو دوست دارم، تا حالا هیچ چیز خلق نکردم که به اندازه تو اون رو دوست داشته باشم. آل عمران آیه 30. ببینید این آیات رو رد شدیم، حالا اینا رو که من برمیگردم میارمشون، میخوام که اصلا یک نوع توجه و دید دیگری پیدا بکنید که این روایاتی که میگوین هر بار که انسان قرآن رو بخواند یه طور دیگه و یه چیز دیگه میفهمه صحت پیدا میکنه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. آیات دقت بکنید، دوتا رو باز کنار هم میذاره، تقابل دو نفس هست. آن روز چه روزیست؟ اون روز اتفاق میفته، میگه یوم، میشه فردا باشه، میشه این یوم همین لحظه باشه، یعنی همین الان شما این رو بیابید، یعنی در پی این بحث و این فحصی که ما داریم اینجا میکنیم شما الان برسید به این روز. این روز یعنی لحظه ای از لحظات زمانی که ما داریم درش سیر میکنیم، یا عالم داره درش سیر میکنه. این روز ممکنه یه ثانیه باشه، ممکنه که الف سنت مما تعدون، میگه یک روز نزد خدا هزار سال از اون چیزایی که شما میشمارید. پس زمان در قرآن محدود نیست به حد آغاز و پایان. یه روزش زمانه، یعنی مطلق زمانه. میگه این روز فرا میرسد. که چی؟ که هر نفسی مییابد. تجدو هم مؤنث غائبه و هم مذکر مخاطبه، یعنی هم تو مییابی هم او مییابد که مؤنثه، ولی اینجا چون نفس آورده فعل غائبه و فاعلش نفسه. یوم تجد کل نفس، روزی است آن روز که هر نفسی در می‌یابد. چه چیزی را؟ ما عملت من خیر محضرا، هر نیکی که کرده است جلو چشمش مجسم، اون روز میرسه. پس شما ناامید نباشید، به شرطی که عامل به خیر باشید. اگر عامل به خیر باشید مطمئن باشید اون روز فرا خواهد رسید که شما تمامی آنچه را که در چارچوب و راستای خیر انجام داده اید حاضر در برابر چشمان خودتون میبینید. اگر شما برای عدالت زحمت بکشید حتما اون عدالت را اجرایش را در برابر چشمانتون خواهید دید. اگر برای آزادی جان بکنید و جهاد کنید و کار بکنید حتما این آزادی رو خواهید دید. اگر برای اجرای قانون در جامعتون کار بکنید عمل خیره، حتما اون رو محضر خواهید دید. اینا نظامات عالمه، تردید نکنید، حتما می‌بینید. خلافش هم همینطوره. و ما عملت من سوء، اون سوء را هم که انجام داده محضر میبینه، حاضر میشه. اون وقت وقتی اون رو دید، اون یکی رو که میبینه میگوید که ای کاش، ای کاش دوست داشت آن نفس که بین او و بین آن عمل یک زمان بسیار بسیار طولانی بود که هیچ وقت بهش نمیرسید. و یحذرکم الله نفسه، و خدا شمایان را از خیشتن برحذر می دارد. یعنی چی؟ یعنی نسبت به این آیاتی که دارم نازل می کنم حواستون جمع باشه، تحذیر، برحذر باشید از اینکه مبادا شک کنید و نپذیرید، برحذر باشید و بدانید که خدا نسبت به بندگان رأفت دارد که این آیات رو نازل میکنه، نه از سر سختگیری و خشم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
از این همه مطلبی که جمع کرده بودم فقط دو تا آیه شو براتون خوندم، بقیه‌اش موند. هر وقتی که شما خسته شدید از این بحث بگید که آقا این بحث حابیل و قاین رو فهمیدین، بریم بریم در آیات دیگه، من رهاش میکنم و الا فکر کنم دو سه سالی توش میمونیم. هر وقت خسته شدید بگید. یه چیزی هم نوشتن من میخونم. آیا به طور خلاصه میتوان گفت عقل قوه تشخیص آخرت بین است و وهم قوه تشخیص دنیا بین؟ دنیا بین یعنی نزدیک بین. اگه اون میگید آخرت، اون میگید نزدیک، یعنی دنیا یعنی نزدیک، آخرت یعنی دور، پایان. درسته. و از این جهت تا وقتی وهم در راستای عقل ایفا نقش کند مفید فاید است. بله حتما همینطوره، باید بکنه. یعنی قوه واهمه باید حتما در راستای عقل ایفا نقش بکنه. اگه نقشش مهمل و به اصطلاح بیهوده بود که اصلا آفریده نمیشد. پس این باید باشه، ولی باید تابع باشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. این اللهم اقض عنا ديوننا، یه بار دیگه هم براتون گفتم دین، این پول و قرض و این که پیامبر فرمود که مؤمن تا ديونش را ادا نکند سر بر بالین نمی نهد. خب این دین، دین به جامعه است. فکر نکن 100 تومن 1000 تومن قرض داری و اون این ندادیم یا یادش میره یا اینکه بالاخره یه طوری میشه، اون مهم نیست. قرض به جامعه، حقوق مردم، احقاق حق مستضعفین. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. چرا به پا نمیخیزید که مبارزه و جهاد بکنید در راه بجاماندگان و درماندگان و بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که زبان حالشان این است که خدایا ما را از این شهری که اهل آن ظالمند بیرون ببر و از پیش خودت برای ما دوست و نصرت و یاوری قرار ده. اینا دینا، این دین در برابر این مردم. شماها که خرد ورزید و آشنا میشید با آیات الهی، این دینتون خیلی سنگینتر و وسیعتر و بزرگتره. انشاءالله کوشش بکنیم ادا بکنیم.